إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك
سرزمین وحی
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
بسم الله الرحمن الرحیم. ای قوم به حج آمده در خیش نپایید، از خود به در آیید که مهمان خدایید. از کعبه دل تا حرم دوست رهی نیست، احرام ببندید و در این خانه در آیید.
لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
سلام و عرض ارادت به شما هموطنان گرامی شنوندگان عزیز رادیو معارف که با برنامه سرزمین وحی همراهید. خب این برنامه تلاش میکنه تا ارتباط همه مخاطبان رو با سرزمین وحی برقرار کنه، هم مدینه منوره شهر پیامبر خدا و هم مکه مکرمه. انشاءالله چند روزی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه قسمت های مختلفی رو تهیه کننده محترم برنامه برای این برنامه در نظر گرفته، علاوه بر صحبت‌های کارشناس محترم جناب ادیب بهروز درباره بایسته‌های یک حاجی، یک معرفی از اماکن تاریخی مکه و مدینه داریم و مهمترین قسمت برنامه ما گزارش زنده است که ارتباط می‌گیریم و جناب آقای یوسفیان همکار عزیز گزارشگرمون که امسال توفیق دارن در سرزمین وحی حضور دارن، امروز فکر می‌کنم همکارام اشاره می‌کنن که در مدینه منوره هستن، شهر پیامبر خدا، شهر ائمه علیهم السلام، شهر ائمه بقی صلوات الله علیهم اجمعین، که انشاءالله این ارتباط برقرار بشه. برای هم دعا کنیم. این سفر معنوی سفری است که همه ما دوست داریم این سفر رو درک کنیم. هم شما برای ما دعا کنید، هم ما برای شما و هم آقای یوسفیان که الان مدینه منوره هستن دعا کنن این سفر معنوی رو همه بتونیم درک کنیم و انشاءالله مشرف بشیم. آقای یوسفیان خدمتتون سلام میگم، وقتتون بخیر، خوش به سعادتتون، بفرمایید.
سلام از کار خدمت شما همکار عزیز و ارجمندم و همه هموطنان گرامیمون از مدینه منوره. بله، خداوند به ما عنایت ویژه فرمودن، توفیق حاصل شد که نایب زیاره جنابالی و همکاران گرامی و همه هموطنان عزیز باشیم. اتفاقا من دیشب به همین نیت با که دوستان به مسجد النبی رفتیم، درک نماز خوندیم، هدیه کردیم به شما دوستان و عزیزانمون و همه هموطنان گرامیمون که موفق نشدید و در واقع امکانش هم نیست در واقع این تعداد جمعیت بخوان بیاند و تعداد محدودی معمولا هر سال توفیق پیدا میکنن اگه حضور داشته باشن، ولی اگر ما لایق باشیم نایب زیاره فرد شما عزیزان و هموطنان گرامی و همکاران عزیز انشالله.
یعنی هم از طرف خودتون هم به نیابت از همه کسانی که بله. خصوص الان صدای شما رو از رادیو معارف میشنون.
بله. از های جمعه قبرستان بقی باز هست و زائران محترم میتونن از این فضای معنوی استفاده بکنن. من چند بیت شعر آماده کردم از وصف الحال کسانی که به قبرستان بقی میان و محدودیت هایی رو دارن. اگر اجازه فرمایید من این رو قرائت کنم. زیباد. کاش اینجا داشت تک ساگبانی لااقل، کاش می دادن بر گرگه زمانی لااقل، کاش که می شد بریزی آب بر قبر حسن، کاش می شد تا سحر اینجا بمانی لااقل، کاش که می شد کنار قبر صادق سینه زد، کاش میشد تا سحر اینجا بمانی لااقل، کاش کی میشد بگویی با نگهبان بقی، زاغران را خوب میشد که نرانی لااقل، کاش میشد آشکارا ریخت هنگام غروب پشت دیوار بقی، اشک روانی لاغل، کاش می دادیم با یک روزه ام البنین قلب سنگی نگهبان را تکانی لاغل، کاش در خاک بقی اذن زیارت داشتیم، کاش کی وقت نماز آن هم جماعت داشتیم. آخرش آقا به این تقدیر پایان می دهد، خاتمه بر قصه قلب پریشان می دهد. انشاءالله سآلو به خیر آفیه، انشاءالله که شرایط ایجاد بشه که همه عزیزانی که زار هستن با فراغ بال به نیایش و عبادت و ذکر پردازند و انشاءالله شرایط ایجاد بشه که محدودیت ها برطرف بشه.
امیدوارم این گونه باشه. خیلی ممنون آقای یوسفیان. بفرمایید حضور زائران در کنار مسجد شریف و نورانی پیامبر گرامی اسلام و همینطور قبرستان بقی اشاره کردید فقط بعد از ظهرهای جمعه، یعنی در دیگر ساعات شبان روز؟
بله. صبح هم بله. صبح بعد هم. از نماز صبح باز میشه تقریبا حدودای ساعت 6 صبح تا نزدیکای ساعت 9:30 تا 8:30 اینا باز هست. ولی محدودیت ها هست دیگه.
بله بله.
دائم میگن آقا هر رک
حرکت
کن، نمیذارن بیستی، نمیذارن حرفی بزنی. به خصوص اول ورودی قبرستان که مزار شریف ائمه اطهار هست، شار امام شریفمون هست، اونجا خیلی حساسیت هست و نمیگذارن. حالا این مقدار جلوتر آدم بره فشارها کمتر میشه، ولی اون ابتدا رو خیلی برخورد میکنن و نمیذارن کسی بیسته بخواد ذکری بکنه، دعایی بکنه. حالا این وقت محدودیت های توی شهر بود دیگه.
آقای یوسفیان یه مقدار از این فضا میخواییم خارج بشیم، اگر گزارشی دارید که وضعیت زائران ایرانی رو در مدینه یا در مکه مشخص میکنه بفرمایید.
بله الحمدلله از نظر سلامتی خدا رو شکر همه در سلامت هستن. یکی دو مورد کوچیک بوده، مثلا یه مورد یه ایست قلبی داشته که احیا شده خدا رو شکر، یا بفرم مثلا یکی دو مورد پاهاشون لیز خورده توی حمام شکستگی اینجوری بوده، زیاد مهم نبوده و رفع شده سر پایی بوده. الحمدلله در مجموع همه در سلامت کامل به سر میبرن و به صورت خیلی منظم در واقع وقتی به مدینه وارد میشن بعد از 4-5 روز اقامت در مسجد شجره احرام میبندند و عازم مکه میشن. ما هم انشاءالله به هم گفتن که عصر یک شنبه ما هم انشاءالله توفیق داشته باشیم محرم بشیم و به طرف مکه حرکت کنیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضرت عالی که این ارتباط در حقیقت باعث شد که مخاطبان برنامه ما در حال و هوای معنوی شهر مدینه منوره قرار بگیرن. توفیق
البته ما هرچی توصیف کنیم فایده نداره، یعنی باید
بله.
باشید.
بله انشاءالله.
هر اندازه که ما بگیم، هر اندازه هم تو تصویر
همونجا هم بخواید از ائمه بقی که این امکان برای همه علاقمندان و عاشقان فراهم بشه. موفق باشید. خدا نگهدار شما. آقای یوسفیان همکار عزیز گزارشگرمون از مدینه منوره. خب دوستان شنونده شما هم با ما همراه باشید در برنامه چگونه دستاوردهای حج رو حفظ کنیم. خب عزیزانی که سالهای قبل این سفر معنوی رو درک کردن و مشرف شدن، یا عزیزانی که در نوبت هستن انشاءالله سالهای آینده میخوان برن، یا کسانی که هنوز نرفتن جز زائران امسال هستن، همه میتونن در پاسخگویی به این مطلبی که گفته شد سهیم باشن و شریک باشن. چگونه دستاوردهای این سفر عظیم معنوی رو حفظ کنیم؟
الله بدر بجن يا الله هاور يا رسول الله صلي على محمد دخيل يا رسول.
3553 سامانه پیامک رادیو معارف برای عزیزانی که با برنامه همراه هستن، این سامانه آشناست، شمارهشو میدونن. عزیزانم که الان جز شنوندگان رادیو معارف هستن به خاطر بسپارن در خصوص سوالی که مطرح کردیم ان شاءالله پاسخگو باشن. چگونه دستاوردهای حج رو ما حفظ کنیم؟ جناب آقای علی بهروز کارشناس محترم برنامه در خصوص بایسته های یک حاجی برای ما صحبت میکنن که بخش اول صحبت ایشون رو در این لحظه تقدیمتون میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه سرزمین وحی. در آغاز سخن از خداوند متعال میخواهم که بر همه ما منت بگذارد که توفیق این سفر الهی رو نصیبمون بگردانه. در آغاز میخوام به نکته اشاره کنم که ما در نظام الهی که قرار میگیریم تمام معادلات و محاسبات و قضاوت‌ها کاملا متفاوت هست با نظام بشری. در صورتی که این تفکیک صورت نگیره، اشکالات و شبهات زیادی در بحث‌هایی که پیرامون نظام الهی مطرح میشه به وجود میاد. ما در نظام الهی برای یک فردی که به عنوان حاجی معرفی میشه تعریف خاص خودش رو داریم و این تعریف کاملا متفاوت هست با تعریفی که در نظام بشری برای فرد حاجی مطرح میشه. در نظام الهی برای یک فردی که بر او عنوان حاجی داده میشه و بر اساس او دستاورد و آثاری رو برای سفر او مطرح میکنن و به صورت قطعی اعلام میشه، حداقل دارای دو بایسته باید باشه. بایسته اول این که اعمالی که مطرح شده به عنوان اعمال اساسی در حج، چه در مذهب تشیع و چه در مذاهب اهل سنت، اون اعمال به صورت کامل و به طور درست و صحیح انجام بگیره و در قالب یک پازل به وجود بیاد. به تعبیر دیگه هدف از انجام اعمال تحقق یک حقیقت در وجود انسان و در نظام بشری هست. و نکته دوم این که این فردی که در صدد انجام این اعمال به صورت یک پازل برآمده و میخواد یک حقیقتی رو محقق کنه در نظام بشری، او باید با انگیزه و هدف و اراده همراه باشه که فقط در تمام این مراحل و موارد ذات مقدس باری تعالی رو مورد نظر داشته باشه. یعنی به تعبیر دیگه وقتی که میره برای احرام یا برای طواف یا نماز طواف، هدف او، انگیزه او و بالاتر و مهمتر این که توقع او از خداوند متعال هست. هیچ گونه ذهنیتی در قالب توقع و تصور از غیر خداوند در وجود خودش نباید داشته باشه. به همین جهته که در هر عملی به زائر تلقین هم می شود که شما برای وقت انجام تقصیر که می خواهید داشته باشین حتما بگید قربتن الالله. این تنها یک واژه نیست، تنها یک جملاتی که بر زبان من زائر می خواهد جاری بشه نیست. به او با این القا میخوان بفهمونن که شما توقع خود رو تنظیم کن. اگر تا به حال تا این لحظه قصد تو این بوده که بعد از پایان تقصیر منتظر یک در واقع خوش آمدی از دیگران باشی و یا تعریف و تمجید دیگران رو شاهد و ناظر باشی، نه، اینو کنار بگذار و اون چه که میخوای در قالب توقع در وجود خودت تنظیم کنی نسبت به ذات مقدس باری تعالی تنظیم کن. یعنی از او بخوا که او به تو بگوید خوش آمدی و به تو احسن بگوید در کنار اون چه که در قالب توافی که انجام دادی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
از جمله غفلت‌های احتمالی در حج یکی این است که انسان در حج به جای شرکت در نمازهای جماعت، به جای طواف مستحبی، به جای حضور در فضای معطر مسجد الحرام یا مدینه منوره مسجد النبی که این همه خاطرات در این دو محل از دوران افتخار اسلام و دوران وحی و بعثت وجود دارد، به جای حضور در اینها برن سراغ زرق و برق‌های بی ارزش و پوچ، سراغ بازارها، سراغ مغازه‌ها، برای اینکه جیب دولت‌های بیگانه لاابالی نسبت به منافع مسلمین رو پر کنند، جیب کارگر اونها رو، جیب سرمایه‌دار اونها رو با پول خودشون، با پول ایرانیشون، با ثروت ملیشون پر کنند. غفلت بزرگی. اجناسی رو همینطور برن تو بازار تماشا کنن، دکانگردی کنن، بازارگردی کنن، به جای شرکت در نماز جماعت. انسان متاسف می شود وقتی بشنود در اون وقتی که جمعیت با شکوه در مسجد الحرام یا مسجد النبی مشغول اقامه جماعتند یا می شتابند به اقامه جماعت، یک تعداد معدودی حالا حاجی ایرانی یا مرد یا زن برن سراغ بازارها، این کیسه ها رو زیر بغل بگیرن، اجناسی رو که در کشور خودشون در شهر خودشون گاهی ارزانتر از اونجا گاهی بهتر از اونجا میتوانن پیدا کنن، اینها رو بگیرن بیان. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتره، این مفیدتره که انسان به نماز، به عبادت، به ذکر، به توجه، به حضور در جماعات بپردازه. اینها مهم است، اینها دستاورد واقعی حج است. سوغات اینهاست، سوغات اون معنویتی است که شما در خودتون ذخیره میکنید میآورید، اون اخلاق و روحیاتی است که با خودتون میآورید. ما دیدیم کسانی را که وقتی از حج برمیگردن چهره اونها، رفتار اونها، کلام اونها، ظاهر و باطن اونها انسان را موعظه میکنه، انسان را تحت تأثیر قرار میده. این خوبه، این سوغات واقعی است.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
حج میثاق بنده و خداست. حج تجلی و تکرار همه صحنه‌های عشق آفرین در زندگی است. حج مسیر تکاملی انسان به عالم بالاست. حج نمایش پرشکوه اوج رهایی انسان موحد از همه چیز است. ویژه برنامه سرزمین وحی رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. این سوال رو مطرح کردیم که ما چگونه میتونیم دستاوردهای این سفر عظیم معنوی رو حفظ کنیم. 30553 سامانه پیامک رادیو معارفه که میتونید پیام هاتون رو برای ما بفرستید. چه عزیزانی که این سفر رو درک کردن، مشرف شدن در سال گذشته یا سالهای قبل، عزیزانی که تو نوبتن انشالله سال بعد و سالهای آینده انشالله این سفر رو خواهند رفت، و همینطور کسانی که الان تو ایران هستن، این تعدادی که باقی موندن و هنوز مشرف نشدن جز زائران امسال هستن، همه عزیزان میتونن در این سوالی که مطرح شد ما را همراهی بفرمایند. قسمت های مختلف برنامه رو تقدیمتون میکنیم. فکر میکنم الان حجت الاسلام و مسلم شاکر در خصوص اماکن تاریخی برای شما صحبت میکنن، البته اماکن تاریخی مدینه منوره. خود ایشون هم در مدینه هستن، حضور دارن، از اونجا این مطالب رو همکاران ما زحمت کشیدن تهیه کردن، انشالله تقدیم شما عزیزان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله خداوند متعال نصیب و روزی همه آرزومندان بکنه که مشرف بشوند به مدینه و زیارت بکنن قبر نبی مکرم اسلام، ائمه بقیع انشالله حضور پیدا بکنن در مکانهایی مانند مسجد قبا. مستحضر هستید که مسجد قبا نخستین مسجدی است که در اسلام بنا شد بعد از اینکه پیغمبر مکرم اسلام از مکه به مدینه هجرت فرمودند. قبل از ورود به مدینه یک هفته در محله قبا سخنا گزیدند تا ملحق بشوند به حضرت علی علیه السلام و فواطم. در همین مدت یک هفته بنای بر تأسیس مسجد قبا گرفته شد. پیغمبر مکرم اسلام وقتی مسجد رو بنا فرمودند این نکته را بیان کردند که هر کس در خانه خود وضو بگیرد و سپس به مسجد قبا وارد شود و در آن نماز بخواند، پاداش یک عمره را خواهد داشت. وقتی مسجد قبا ساخته شد، منافقین در مقابل مسجد قبا مسجد ضرار را بنا کردند که در آن علیه اسلام و علیه پیغمبر مکرم اسلام توطئه بنمایند. خداوند متعال آیه ای را نازل فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب پیغمبر مکرم اسلام هست که لا تقم فیه ابدا، پیغمبر در مسجد ضرار هرگز مئیست و نماز اقامه مکن. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه، این مسجدی که بر اساس تقوی ساخته شده است، از اول بنای بر تقوی بوده در ساخت آن، در این مسجد سزاوارتر هست که نماز خونده بشود. در این مسجد کسانی هستند، مردانی هستند که دوست دارند پاک باشند و خداوند پاکان را دوست دارد. مستحضر هستید که در مقابل توطئه گران باید به پیغمبر مکرم اسلام تمسک جست و مسجدی را که در آن علیه الدین و علیه اسلام توطئه می شود عنوان مسجد هم دارد، اون مسجد باید تخریب شود و سوزانده شود به حکم پیغمبر مکرم اسلام. حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه در مدتی هم که در مدینه بودند، مستقر شده بودند در مدینه، شنبه ها هر هفته برای اقامه نماز در مسجد قبا حاضر می شدند و اقامه نماز می کردند به خاطر اهمیت این مسجد و ثوابی که بر اون مترتب از خداوند متعال انشاءالله نصیب و روزی همه آرزومندان برای حضور در این مسجد بگرداند.
سیروا لنیل الخیر جمیعا یا حجاج بیت الله، سیروا لنیل الخیر جمیعا يا حجاج بيت الله، واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما.
سرزمین وحی رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه برای همه کسانی که در دلهاشون این امید و آرزو رو دارن که این سفر معنوی رو درک کنند، چه عزیزانی که حالا این سفر رو مشرف شدن، چه عزیزانی که الان پای رادیو معارف هستن میخوان این سفر رو انشالله امسال برن، و همینطور خیلی ها که تو نوبت هستن. انشالله خدا قسمت همه بکنه و مباحث برنامه حج وقتی مطرح میشه در حقیقت فضای معنوی این سفر با عظمت رو ما داریم ترسیم میکنیم و این رو به مخاطبان میرسونیم. بنابراین اختصاص به کسانی که این سفر رو درک میکنن نداره. بعضی از پیامک ها این موضوع رو متذکر شدن که این نکته رو یادآوری کردن. بخش دوم صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای ادیب بهروز آماده است که در خصوص وظایف یک حاجی در این سفر معنوی برای ما میگن.
مجدد عرض سلام دارم خدمت همراهان برنامه سرزمین وحی. ما اگر فردی که با این دو بایسته، یعنی اعمالی که 0 تا 100 انجام میگیره، اینها به صورت کامل و بر اساس یک منطق تعریف شده بین مذاهب اسلامی انجام بگیرد به صورت صحیح، و بایسته دومی که انگیزه هر عملی ولو یک عمل بسیار بسیار جزئی و عادی که من مثال تقصیر رو زدم، وقتی داره انجام میگیره، سطح توقع انجام دهنده و اون خواستی که مورد نظرش هست متوجه ذات مقدس باری تعالی کنه. اگر چنین حالتی و موقعیتی برای انسان در درون تک تک این اعمال به وجود بیاد، خود به خود با یک اثر و نشانه ای مواجه میشه. یعنی ما به تعبیر دیگه میخوایم به ظاهرمون بگیم که شما از کجا میتونی بفهمی که آیا قصد تقرب رو که در زبان خود جاری کردی آیا در درون خودت هم ایجاد شده یا خیر. یک نشانه بسیار ساده ای رو در منطق معصوم داریم که به ما معرفی میکنن، و اون نشانه ساده اینه، میگن اگر زائر این گونه عمل کرد و این گونه بود، اون مواجه میشه با یک اثر و دستاوردی در همون پایان عمل. اون دستاورد اینه که وقتی که در برابر حق و حقیقت و آیاتی که این حقایق الهی رو معرفی میکنه و بیانگر هست قرار میگیره و مواجه میشه، در برابر مشاهده آیات الهی و در برابر دیدن و شنیدن حقایق الهی سر تعظیم فرود میاره. به نوعی و به بیان دیگه در قالب تواضع قرار میگیره نسبت به اونچه که پیرامون خود در درون سرزمین مکه و پیرامون خود در مکانهایی که میره برای مشاهده اون مکانها در قالب یک مکان مقدس، در حالی که ما معتقدیم همه این مکانها بیانگر حقایقی از حقیقت مطلق و ذات مقدس باری تعالی هستن. یعنی در واقع یک پذیرشی رو در درون خودش احساس میکنه نسبت به یافتن، شنیدن و ادراک حقیقت. اگر چنین چیزی به وجود آمد، او متوجه میشه که هم عمل رو به صورت درست انجام داده و صحیح به جا آورده و هم این عمل همراه با یک توقع و انگیزه‌ای که مربوط به خداوند متعال باشه. از این بحث مقدمه‌ای که بگذاریم، لازم میدونم به یک نکته دیگری اشاره بکنم که این بحث رو بتونه به سرانجام برسانه، و اون نکته اینه: ما معمولا اگر توی ارزیابی هایی که قرار میگیریم برای هر عملی که انجام میدیم در درون سرزمین مقدس مکه و مدینه، بیایم با ارزیابی های شخصی خودمون ملاحظه کنیم و بررسی کنیم، کار بسیار درستی رو کردیم. یعنی بسیار خوبه که در آغاز هر عمل یک تأملی، تدبری صورت بگیره بر اون چه که میخواد انجام بگیره، و مهمتر از این در پایان یک عمل وقتی کاری انجام گرفت، عملی انجام گرفت، ما اینو در غیر حج مطرح میکنیم، میگیم یک انسان مسلمان و معتقد بسیار خوبه که قبل از عمل یک بررسی داشته باشه نسبت به اون چه که میخواد انجام بگیره، و مهمتر از این در پایان عمل یک بررسی انجام بده و یک ارزیابی انجام بده که اون چه که انجام گرفت آیا درست انجام گرفت یا خیر. اگر درست انجام گرفته باشه، آثاری در انسان ظاهر میشه و بروز میکنه. اگر من توی بررسی و ارزیابی پایان عمل این آثار رو ندیدم، میتونم یک بازنگری کنم در خود عملی که انجام شده، و این بازنگری به من کمک میکنه که این عمل آیا درست بوده یا غلط، و چه بسا در بازنگری غلطهای او رو شناسایی کنم و من وادار بشم به تکرار عمل. چرا؟ چون ما معتقدیم هر عملی که اگر میخواییم روی اون سرمایه گذاری کنیم و اونو میخواییم به صورت درست و منطقی انجام بدیم، آثار و نشانه های واقعی رو نداشته باشه، ما طبیعتاً عمل رو درست انجام ندادیم. مثل این مونه که من با هزار امید میرم به سمت انجام اقامه نمازم، گرفتن روزه، دادن زکات و حتی انجام عمل حج، و وقتی این ارزیابی رو انجام نمیدم، تصور کاذب و دروغین به من میگوید که شما عمل رو به صورت درست و کامل و جامع انجام دادی و منتظر باش که آثاری که به تو وعده داده شده در اختیارت قرار بدن، در حالی که اگر این ارزیابیه اینجا که در عالم دنیا لازم است انجام نگیره، بسا من وقتی وارد میشم به عالم برزخ مواجه میشم با این واقعیت تلخ و ناگوار که به هم گفته میشه که حجی شما انجام ندادید، نمازی اقامه نکردید، روزه ای ندارید، و اونجا هیچ راه گریزی و درمانی رو من ندارم. اصولاً برای هر عملی توی منطقه دین ما آثاری وجود داره. موفق باشید. امیدوارم در بحث بعدی و برنامه بعدی به آثاری که برای عمل مقدس حج مطرح میشه بتونیم بپردازیم. موفق باشید. خدا حافظ شما. اللهم لبیک، اللهم لبیک، اللهم لبیک لا شریک لک، اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. شنونده برنامه سرزمین وحی هستید از رادیو معارف. قسمت های مختلف این برنامه رو تقدیمتون کردیم از ساعت 9 تا این لحظه که 9:29 از خدمت شما عزیزان بودیم. انشاءالله روزهای آینده هم این برنامه در همین ساعت تقدیمتون خواهد شد. خیلی ممنونم از پیامکایی که ارسال کردید، انتقادایی که مطرح کردید، مطالبی که تذکر دادید. به مناسبت دهوالعرض شما اشاره کردید، انشاءالله به کتابهای دعا مراجعه کنید، اعمالش اونجا هست. انشاءالله همه ما توفیق داشته باشیم این اعمال رو بتونیم انجام بدیم. خیلی ممنون از همراهیتون. سوالمون رو تکرار میکنیم، انشاءالله روزهای آینده هم شما میتونید پاسخگو باشید. ما چگونه میتونیم دستاوردهای این سفر معنوی
معنوی رو به دست بیاریم و اونها رو حفظ کنیم. انتقاد کرده بودید چرا این روزها برنامه رو تقدیم میکنید، چرا زودتر نه؟ ما هدف این است که اون فضای معنوی حج رو این روزهایی که زائران تقریبا بیشترشون رفتن به مکه و مدینه و اونجا حضور پیدا کردن، برای همه کسانی که شنونده و مخاطب برنامه‌های رادیو معارف هستند، چه کسانی که الان در ایران هستن میخوان عازم بشن، چه عزیزانی که مشرف شدن، چه عزیزانی که سالهای بعد میخوان مشرف بشن، همه کسانی که به نوعی صدای ما رو دارن این برنامه رو انشالله مخاطب باشن و بشنون. از اماکن تاریخی مکه و مدینه براتون